میکنم که درباره امام رضا علیه السلام اجازه بدید که من بحثم رو همینجا قطع کنم و از تاریخی یک روز به عقب برگردم، یعنی 28 صفر که دیروز بود. درباره امام مجتبی علیه السلام هم اجازه بدید سخنی نگم. و خودتون در مساجد و تکایا درباره ایشون به اندازه کافی قاعدتاً شنیدید. من حتی درباره رحلت پیامبر هم نمیخوام حرفی بزنم. ولی میخوام یک موضوعی رو خدمت شما بگم که به نظرم جا داره گفته بشه. یک کتابی، شاید همه شما این کتاب میشناسید. این از قضا این چاپی که من از این کتاب دارم خیلی چاپ خوبیه، خیلی خیلی چاپ محققانه ایه. کتاب یکی از کتاب‌های شیعه است که به نام اصل خوانده میشه. اصل‌ها کتاب‌هایی هستن که کسی میدونه اصول چه جور کتابایی هستن، مثل اصول کافی مثلا، کتابایی هستن که اغلب روایاتش خیلی خیلی قدیمی و بیواسطه از ائمه روایت شده، خیلی معتبرن و مخصوصا از در قدمت تاریخ خیلی خیلی معتبرن. این کتاب یکی از اصول شیعه است که معروف در روایات ما به کتاب سلیم ابن قیس هلالی و چاپ شده به نام اسرار آل محمد علیه السلام. این چاپی که من از این کتاب دارم که آقایی به نام که نمی‌شناسمش هم، ولی آقایی به نام اسماعیل انصاری زنجانی خوینی ترجمه کرده، از قضا خیلی ترجمه محققانه ایه، خیلی مقدمه خوب و عالمانه ای داره، تحقیقات تاریخی و رجالی بسیار خوبی در اطراف این کتاب کرده، توضیحات تاریخی بسیار خوبی داده، ترجمه خیلی خیلی خوبی کرده از کتاب و فهرست‌های خیلی خوبی داره، منابع و مدارک رو خیلی عالی تنظیم کرده. این کتاب چاپ‌های مختلفی ازش هست. در عالمانه بودن این کتاب همین بس که همه چاپ‌های قبلی خودش رو دیده، کلیشه‌هاش رو حتی روی جلداش رو اینجا آورده، اینا روی جلدای چاپ‌های دیگه این کتابه در کشورهای مختلف اسلامی در سال‌های خیلی عالمانه. این کتاب، این چاپی که من دارم تنظیم شده، چاپ سال 1380 هستی که من دارم. بله، این کتاب سلیم ابن قیس هلالی خیلی کتاب جالبی است. من این کتاب رو سالها پیش خونده بودم، شاید تو دهه 60 یا نه تو دهه 70 مثلا. یکی از این کتابایی که اینجا کلیشه‌شو انداخته اونی که من اول خونده بودم و حالا این رو دارم. خیلی کتاب خوبیه و البته برخی مطالبش واقعا سنگینه، اما علل اصول کسی که اهل روایات باشه به نظر من تشخیص میده که کتاب خیلی قابل اعتمادیه. وقتی مقایسه هم میشه با کتابای دیگه‌ای که اونام قابل اعتمادن، واقعا یکی از کتابای خیلی خوب به حساب میاد. این سلیم ابن قیس هلالی که نویسنده این کتابه، اینم قصه هایی برای خودش داره. این حدود 14 سالش بوده که به مدینه میاد، 14 سال، و وصل میشه به حلقه شیعیان علی ابن ابی طالب، یعنی به سلمان و ابوذر و مقداد و اینها وصل میشه در اون دوران. و با اینکه خیلی نوجوان بوده، در واقع مثل یک مهره ای، مثل یک شاگردی میبونه که امیرالمؤمنین و حلقه اطرافیان ایشون این رو شکارش میکنن و تربیتش میکنن. تا آخر عمر هم از شیعیان بسیار بزرگه. در جنگ های علی ابن ابی طالب دیگه یه مرد کاملی شده بوده. وقتی از به خلافت میرسن در یک مرد کاملی شده بوده، در جنگ صفین و نهروان و در تمام این صحنه ها حضور داره و به عنوان یک دانشمند حضور داره، یه آدم خیلی با کلاس و البته خیلی شجاع. خیلی جالبه، من نمیدونستم اینو، اخیرا متوجه شدم. در قضایای مختار نویسنده هم میگه، محقق میگه، هیچ اسمی ازش نیست، هیچ اسمی ازش، با اینکه در کوفه هم زندگی میکرده در اون ایام. اون حدس میزنه، نویسنده حدس میزنه که زندانی بوده، زندانی ابن زیاد بوده. ولی با این حال در قصه مختار هیچ اسمی از صلیب ابن قیس هلالی نیست، ولی حجاج یوسف بعد از قضایای مختار وقتی که وارد کوفه میشه و اون جنایت ها رو انجام میده، از اولین کسایی که اسم میبره میگه صلیب ابن قیس هلالی کجاست و میکشتش، یا فرار میکنه. صلیب ابن قیس فرار میکنه از دست حجاج و دربدری های عجیبی میکشه، میاد به سمت شیراز ما، میره یه روستایی، موقعات شهر بزرگی بوده به نام نوبندجان، همون نوبندگان ماست، یه شهری بین فسا و شیراز، الان یه روستایی شده اونجا، و دربدری های عجیبی میکشه. این کتاب رو حفظ میکنه، مرتب میکنه، با دقت و با نگرانی فراوانی پیش خودش حفظ میکنه و بالاخره نزدیکی مرگش که میشه به یک کسی که خودش تربیتش کرده بوده و خیلی بهش اعتماد داشته این کتاب رو امانت میده. حتی یکی دو بار به فکر میفته کتابو معدوم کنه به خاطر شرایطی که وجود داشته، ولی عاقبت الامر کتابو به کسی دیگه میده که اون از اصحاب باز خیلی خوبه، امام سجاد به حساب میاد. اون شخص میگه من خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم در یک سفر حجی، اسمش ابانه، اون شخصی که این کتابو بهش میده میگه من خدمت امام سجاد رسیدم و گفتم سلیم ابن قیس هلالی این کتابو من داده، من میخوام ببینم شما قبول دارید یا نه. حتی ابان میگه یا ابن رسول الله یه چیزایی تو این کتاب هست که من نمیفهمم، خیلی برام سنگینه، که امام توجیهش میکنه. بعد که اینو خدمت امام میده در ایام حج، دو نفر از اصحاب مشهور پیامبرم که اسامیشون اینجا هست اتفاقا در اون حج بودن، امام این دو نفر رو هم صدا میزنه، دو تا از اصحاب خیلی مشهور پیامبر، و به ابان میگه کتاب سلیمو برای ما بخوان. میگه اون شخص میگه من تو ایام حج سه شبانه روز از صبح تا عصر این کتابو برای امام سجاد و دو تا از اصحاب پیرمرد پیغمبر میخواندم. بعد از اینکه این کتاب تمام شد، سه روز که خوندم و تمام شد این کتاب، امام سجاد گفتن که سلیم راست گفته، تمام این روایات پیش من شناخته شده است و من از جدم و از پدرم این روایاتو شنیدم، همش درسته. اون دو صحابی پیغمبر هم همین حرفو میزنن، میگن ما هم خودمون شاهد این قضايا بودیم و درست. خیلی کتاب خونده، کتاب نادر است به اتفاقات سیاسی که بعد از پیامبر افتاده. همه این روزه هایی هم که شما میگید تو این کتاب هست، با حضرت زهرا چه کردن و با جزئیاتش، با جزئیاتش کجا جلسه گذاشتن، کجا چه شد، کجا چه شد، خیلی جلسه عجیب. در یکی از روایات این کتاب همینجور بگم و وارد اصل بحثم بشم، میگه سلمان فارسی آمد پیش امیرالمؤمنین گفت یا علی یا امیرالمؤمنین نمیدونی چه خبره، ابوبکر نشسته به منبر و دارن همینجوری نه با یه دست، با دو دست داره بیعت میکنه با مردم. بعد این کتاب توضیح داده چه وقایعی شده بود و چه بازی هایی در اومده بود در اون ایام، خیلی کتاب خواندنیه. بعد حضرت میگه که سلمان میگه که امیرالمومنین به من گفت که سلمان بودی تو مسجد؟ میگه بودم، خودم دیدم. میگه دیدی اولین نفر کی باهاش بیعت کرد؟ میگه والا شلوغ بود ولی دیدم فلانی و فلانی و فلانی بیعت کردن، بعضی آدم های مهم رو میگه. میگه اینا نه، اولین نفر رو دیدی یا ندیدی؟ دوباره سلمان فکر میکنه میگه چی بگم، فلانی و فلانی؟ میگه ببین اولین نفر رو دارم بهت میگم، دیدی یا ندیدی؟ میگه حالا که فکر میکنم یادم میاد یه پیرمردی اول از همه رفت بالای منبر و با ابوبکر بیعت کرد و خیلی با خوشحالی گفتش که خدا رو شکر که نمردم و این روز رو دیدم. بعد وقتی که از منبر اومد پایین، خیلی پیرمرد پینه بسته ای هم بود، پیشونی پینه بسته، اهل عبادت، ریش بلند، تسبیح به دست، و وقتی از پله می اومد پایین گفت که امروز روزی است مثل روز آدم. بعد سلمان میگه راستش یا امیرالمومنین من از این جهت این پیرمرده که اول از همه به نظرم رفت بالا یادم اومد که خیلی ناراحت شدم وقتی که اینو دیدم، نه به خاطر اینکه بیعت کرد، به خاطر اینکه احساس کردم یه جوری حرف میزنه که انگار رحلت پیغمبر رو به مسخره گرفته. خیلی احساس سبکی و شادی داره. گفت سلمان خودشه، این همونه. برادرم پیامبر به من خبر داده بود که این شخص با این مشخصات میاد و اون خود ابلیسه که مجسم میشه. من دنبال این بودم که تو یه همچین کسی رو دیده باشی، پیشونی پینه بسته، ریشهای بلند، تسبیح به دست. خدا رو شکر که نمردم و این روز رو دیدم. امروز روزیست مثل روز آدم که خود ابلیسه که مجسم شده و پیغمبر به من خبر داد. برخی از این روایت سنگین که میگم اینه، ولی برخی دیگه از مطالب خیلی با جزئیات خیلی جالب، خیلی دقیق در این کتاب آمده. مکالماتی که این افراد کردن، زبیر چی گفت، عمار چی گفت، شب چه جلسه ای گذاشتن، کیا چی گفتن، امیرالمومنین چه جلساتی گذاشت، بعد چی کار کرد، در خونه کیا رفت، اول در خونه کی رفت، بعد در خونه کی رفت، تو هر مذاکره ای چه کرد. خیلی خیلی مثلا میگه که حذیفه پیش ما بود، حذیفه رو یه اشاره ای بهش کردن جلسه پیشم، گفت بابا خیلی اوضاع افتضاحه. بعد میگه کیو کیو منو کیو کیو با حذیفه رفتیم در خونه عبی بن کعب. عبی بن کعب باز یکی از بعدها یکی از اصحاب امیرالمومنین میشه، بعد آدم دانشمند میشه، اصحاب از کتاب قرآن هم هست، از کاتبان وحیه. میگه در زدیم، عبی بن کعب از پشت در خونهش گفت کیه؟ گفتم ما هستیم، اسم بردیم. در رو باز کن. گفت بگو ببینم چی کار داری. گفتم بابا باز کن، حرفی که باید داریم حرفی نیستش که پشت در بزنیم. گفت میدونم چی میخواید بگید، باز نمی کنم در. حذیفه بینتونه؟ گفتیم آره بابا حذیفه اینجاست. گفت خیلی خب، هرچی حذیفه بگه راست میگه، منم شاهد بودم، ولی در رو باز نمی کنم و به خدا قسم من میدونم که چه مصیبت هایی پیش اومد و از این به بعد بدتر از اینم خواهد شد و من در رو به روی هیچ کی وا نمی کنم. این چجوری مردم قاط زدن، کشیدن کنار به صحنه، در رو وا نکرد به روی ما. عبی بن کعب خیلی مطالب جالب. یه بعد چه اتفاقاتی افتاد، چجوری علی بن ابی طالب رو کشان کشان بردن برای بیعت، چجوری بیعت کرد، چجوری نکرد، چی گفت، چی شنید. خیلی مطالب جالبی است اینجا. و یکی یکی اونایی که بیعت نمی کردن، میدونید 5 نفر عاقبت بیعت نکرده بودن که خیلی هم برای اونا گران بود، ابوذر و سلمان و مقداد، خود امیرالمؤمنین، و پنجمیش که 2-3 بار تو این کتاب آمده که از همه ما تندترم بود و عصبیتر و چیترم بود، زبیر ابن عوامه، همین پدر این عبدالله زبیر، که از همه ما بیشتر فوش میداد زبیر و بیعت نکرد. بعدن البته زبیر تو جنگ جمل در مقابل علی ابن ابی طالب ایستاد. در حال از نظر تاریخی خیلی خیلی کتاب خواندنیه. من خوندنش به شما توصیه میکنم و به نظر من این از روایاتی که گفته امام صادق درباره این کتاب گفته، من لم یکن عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم بن قیس الهلالی فلیس عنده من امرنا شیئا ولا یعلم من اسبابنا شیئا و هو ابجد الشیعه و هو سر من اسرار آل محمد علیهم السلام. امام صادق درباره این کتاب نظر داده. امام زین العابدین درباره این کتاب گفته صدق سلیم رحمت الله علیه هذا حدیثنا کله نعرفه، همونی که گفتم اشاره کرد. امام صادق چی گفتن؟ گفتن کسی از شیعیان و محبین ما که کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو پیشش نیست نداره، پس از امور ما چیزی دستش نیست و از اسباب ما، از مسائل مربوط به ما چیزی نمیدونه. و هو ابجد الشیعه، این الفبای شیعه است، ابجد یعنی الفبا دیگه، این الفبای شیعه است. و هو سر من اسرار آل محمد، این سری از اسرار آل محمد، الفبای بعد که چه اتفاقاتی افتاد در اون ایام. خوندن این کتاب به نظرم ضرورت داره، مخصوصا خیلی شیرینه به نظرم. و البته به اینم توجه کنید که سرون من اسرار آل محمد، من باید فکر کنم، شاید از دوستان بخوام که، و شما جناب آقای دکتر کیایی حتما از من بپرسید که با من یه بار چک کنید که قسمت دوم بحث امروز رو روی سایت بذاریم یا نذاریم. بذارید من خوب دربارش فکر کنم با آرامش. حالا فعلا که داریم زن. ممکنه من حتی تصمیم بگیرم این بحث رو روی سایت نگذارم. ولی شما شاهدید که من الان احساس کینه شخصی به مسئله یا موضوعی ندارم، دارم سعی میکنم کاملا علمی به مسئله نگاه بکنم. این بسیار سوال مهمیه که واقعا چه اتفاقی افتاد در اون ایام، تو دو سه روز آخر زندگی پیامبر چه اتفاقی افتاد. من الان نمیخوام تاریخ بگم و نمیخوام من ابوبکر یا عمر رو محکوم بکنم، الان بحث من این نیست. نمیخوام درباره جیش اسامه حرف بزنم، نمیخوام درباره حدیث مسلمی که پیامبر تخطی کنندگان از جیش اسامه رو لعنت کرد حرفی بزنم، نمیخوام درباره انحرافات عجیبی که در این میان اتفاق افتاده بود چیزی بگم. اسامی اینجا وجود داره، اون شوراهایی که میکردن، اون حزبی که از قبل برنامه ریزیاشون رو کرده بودن، اینا همه وجود داره. حتی صهیب که من یه وقتی ازش یاد کردم، از اون کساییه که نقش بسیار زشتی در این ماجراها ایفا کرده، خیلی وضعیت بغرنجی بوده تو اون دو سه روزی که اتفاق افتاده در فقدان پیامبر. و شما همه تون میدونید که برای اینکه بفهمید، نه بفهمید، تصور کنید بغرنجی وضعیت رو، این حدیث رو میگم، این حدیث رو خیلی مشهور شیعه حسانی روایت کرد، اصلا مولای دردش نمیره، که پیامبر در اون لحظات آخر، در اون ساعات آخر رو کرد به اصحابش کنارش بودن، گفت که یک چیزی بیارید من براتون یه چیزی بگم بنویسید که بعد از من گمراه نشید. میگن ابوبکر و عمر به هم نگاهی کردن و اونجا بودن، باید هم اونجا میبودن چون دخترانشون همسر پیغمبر بودن دیگه، شروعش کرد داد و بیداد و قال و مقال، و همونجا بود که عمر گفتش که بابا این مریضه نمیفهمه چی میگه. ببینید چه صحنه‌ای بوده که عمر خودشو مجبور، اینو همه نقل کردن شیعه و سنی، این هاذا الرجل لا یحجر، بابا نمیفهمه چی میگه، مریضه. حالا معلوم نبود پیغمبر چی میخواد بگه. نیم ساعت حرف زدم من عمره؟ خیلی خوب باشه. آره درست، این نهاد رجل لیه جور، این مرد هزیان میگه. بعد عمر اون جمله معروف رو گفت که کفانا کتاب الله، ما چیزی نمیخوایم بعد از قرآن، بستمون قرآن ندارید. داد و بیداد شد. بعد پیامبرم به هوش بود، میگن پیامبرم اونجا لبخندی زد، شیعه و سنی نقل کردن، لبخندی زد گفتش که بذارید من بمیرم بعد دعوا کنید. بعد گفت برید، هیچ کدومتون نمیخوام جا باشید، همه برید. بعد از این قضیه است که ظاهراً، حالا من مطمئن نیستم ولی به نظرم میاد، بعد از این قضیه است که دیگه فقط اهل بیتش کنارش بودن و هیچ کس رو راه نمیداد پیامبر، یعنی حسنین و دخترش فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب، فقط اونا بودن پیشش و دیگه با حاضر نشد با هیچ کی حرف بزنه پیامبر. و بعد از این قضیه است که میگن که مثلا وقتی اسرائیل در زد، دخترشون را نداد، گفت پدرم تو آی سی یو مثلا ملاقات نمیپذیره، که بعد پیامبر بیدار شد گفت دخترم این کسی که داره در میزنه برای هیچ خونه‌ای در نمیزنه، فقط در خونه منو اجازه میگیره، بگو بیاد برادرم اسرائیل. دیگه ملاقات پیامبر تموم شد بعد از این قضیه. من فقط برای اینکه صعوبت صحنه رو ببینید دارم یادآوری میکنم چه خبر بوده که در حضور پیغمبر اون قال و مقال رو میندازن. پیغمبری که قرآن دستور صریح میده که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو جلو پیغمبر بلند نکنید، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. درست خوندم آیه رو؟ جرأت آدم گرفته میشه. سوره حجرات که صداتون رو جلو پیغمبر بلند نکنید. پیغمبر رو مثل یکی از خودتون صدا نزنید. این کار باعث میشه همه زندگیتون بسوزه و شما شعورشو ندارید. این آیه همون آیه که هنوزم در مدینه بالای قبر پیامبر بلند بزرگ نوشتن. واسه همینه که اون شرطه ها اونجا میگن اینجا آهسته زیارت نامه بخونید. مثلا زیارت نامه که ندارن اونا. خلاصه آهسته نماز بخونید یا هر کاری میکنید. برای اینکه لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی جلو پیغمبر بلند حرف نزنید. آیه قرآنه. حالا بگذاریم از اون آیه ما ينطق عن الهوى. پیغمبر که خودش حرف نمیزنه. ان هو الا وحی یوها. هر چی میگه به اذن خداست و از جانب خداست. همه اینا رو بگذاریم. به فرضم که کفاکم کتاب الله جناب. بصیرت و بی‌بصیرتی اینجاست. تعارف ندارم من. خب این کتاب الله. تازه من گاهی بذارید بگم برای خواهرانم برادرم براتون. خیال نکنید. من بعضی وقتا شده واقعا به بعضی مسائل شک کردم. این روایت درسته، این امر امامت اینجوری، اون بعد یه جاهای قرآن به دادم رسیده. یعنی برای اینکه اون باور روانیم دوباره تیوناب بشه و محکم بشه قرآن کمکم کرده. مثال بزنم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. خیلی حرف عجیبیست. قرآنه. بگو پیغمبر به اینا بگو من از شما اجری نمیخوام، کما اینکه همه انبیا اجری نمیخوان. دیدید آیشو. یه جای دیگه میگه قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اجری هم اگر بخوام برای خودتونه. مثل پدری که به بچهش میگه یه اجری میگه مثلا به خاطر من این کارو بکن، ولی میخواد به خاطر من این کارو بکن که خودش آدم بشه، به خاطر من این کتابو بخون، یعنی اجر منو بده دیگه، ولی میگه به خاطر من این کتابو بخون که خودت بفهمی. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اجری هم اگر بخوام برای خودتونه. اینا متن قرآنه. بعد قرآن میگه بهشون بگو من از شما اجر نمیخوام الا مودت فی القربا. شیعه و سنی روایت القربا یعنی نزدیکان درجه اول، نوه ها، دخترم، برادرم، اینا. و همه گفتن، شیعه و سنی گفتن این آیه برای اهل بیت نازل شد. کما اینکه آیه انما یرید الله لیطهر بنکم و رجس اهل البیت براتون عرض کردم توی ایسای دربات هست. شیعه و سنی روایت کردن که پیغمبر میرفت در خونه فاطمه زهرا میساد میگو السلام علیکم اهل البیت. سه ماه این کار را هر روز میکرد. روایات اهل سنتی که این موضوع روایت میکنه چند برابر مال شیعیانه، چون روایات مورد اعتماد شیعه آخرش به علی ابن ابی طالب یا به یکی از ائمه دوازده کانه وصل میشه دیگه، ولی صدها نفر اونور دیده بودن از اونوریا که اینو روایت کردن و در محکمترین کتاباشون به عنوان روایت خیلی معتبر اومده. اینا چرا؟ یعنی چی ما اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربى؟ یعنی چی؟ بگذاریم، من اینا رو نمیخوام بگم، اصلا اصل بحثم مونده. صحنه اینجوریه، اینقدر اوضاع متلاطمه. شما حتی میبینید عمار یاسر، گفتم بارها براتون، جز به اون چهار نفری نیست. میگن امیرالمومنین میرفت در خونه تک تک اصحاب، اونایی که فکر میکرد امیدی بهشون هست. و خودش بارها میگفت، میگفت 40 نفر با من بیان بیرون، من با اینا مقابله مسلحانه میکنم. 40 نفر. برخی ها که اصلا حاضر نمیشدن صحبت کنن، نه حاضر نمیشدن صحبت کنن، خجالت میشه، هیچ کس نبود که بهش بگه نمیام. حضرت میره باهاشون بحث میکرد، یاداوریشون میکرد، نکات میگفتن راست میگی، حق با توه. هیچ کس در روایت من نیدم به اینکه تو بی خود میگی. از اونایی که حضرت میره باهاشون صحبت میکرد. فردا صبح فقط 4 نفر میومدن، همین 4 تایی که گفتم. میگفت خیلی خوب، پس میایید؟ میگفتن میایید. پس میگفت سر تراشیده شمشیر برهنه فردا صبح فلانجا. مثلا باشه میایید. فردا صبح حضرت میره اونجا، میبینی 4 نفر فقط اونجا، همین 4 نفر. عمار یاسر جز این 4 نفر نیست. چرا؟ من درست نمیدونم، شاید تقسیم کاری در بین بوده، من نمیدونم، ولی به هر حال اسمش بین اون 4 نفر نیست. کی؟ نه با خودش با خود امیرالمومنین 5 نفر. با خود امیرالمومنین این 4 نفرن با خود امیرالمومنین 5 نفر. میگفت 40 تا بشید من با اینا مقابله مسلحانه نمی‌کنم. 4 نفر. خیلی صحنه است. سه بار سه شب حضرت شب سومه که حضرت شما در تاریخ اگه دقیق شب سومه که دخترش رو هم با همسرش رو هم با خودش میبره. بچه‌هاش هم با خودش. شب اول و دوم این کارو نمی‌کنه حضرت علی. خودش میره. با همین مقداد و سلمان و اینا میره مذاکره میکنه با اصحاب. شب سومی که ظاهرا داره اتمام حجته. فاطمه زهرا هم شاید هم می‌خواسته بچه‌ها و دختر پیامبر به چشم خودشون ببینن این صحنه ها رو. یه شب بس بوده دیگه. شب سومی که بچه‌هاش هم با خودش میبره، همسرش هم با خودش میبره. بازم میگن میای. دیگه فردا میای. بازم نمیاد. میخوام بگم که چه صحنه های عجیبی بوده اونجا، چه وضعیت ملتهبی بوده. اما و این روایات مفصل توضیح داده گفتگوها رو، مذاکرات رو، مباحث رو. خیلی خواندنی است و خیلی به نظرم محکم و معقول به نظر میاد. فوشایی که به هم میده، تمام این فوشا اینجا هست. فوشا معلومه صحنه چه جور صحنه. خب این وسط خیلی ماجرا جالبه. بذارید من از خود کتاب براتون بخونم. یکی از مباحثی که حالا من حالا اونو نیست، الان یه روایت دیگه است. یکی از مباحثی که اینجا مطرح اینه، حالا من الان میخوام وارد اصل بحثم بشم با اینکه بحثمونم خیلی کرد، میگه که بعد از اینکه بیعتشون رو گرفتن از امیرالمومنین، خیلی مذاکرات جالبی هم اونجا هست، میگه حضرت گفت که بعد از اون قضایی آسی کشان کشان ایشونو طناب میدازن گردنش و میبرن مسجد، گفت بیعت کن. گفت که بیعت نکنم چی کار میکنید؟ گفتن میکشمت. دوباره حضرت پرسید بیعت نکنم چی کار میکنید؟ سه بار این مکالمه همه میشنیدن. بعد حضرت گفت بسیار خوب، همونجاست که میگه اگه 40 نفر آدم داشتم با شما میجنگیدم. باشه بیعت میکنم. که با اونجا توضیح میده، میگه حضرت علی بیعت هم نکرد، مشتش آورد جلو، چون دستو باید باز کرد موقع بیعت، مشتش آورد جلو، ابوبکر اینجوری کرد گفت خب بیعت شد تموم. صحنه رو ببینید. گفتم با هم ابوبکر همین بسته. بعد یه مکالماتی صورت میگیره، حضرت یه حرفایی میزنه که هست در این کتاب. و اینجاست که عمر یک جمله ای میگه که خیلی مهمه. عمر میگه که به من چه مربوط؟ یا ابوالحسن چرا اینقدر بدو؟ به ما چه مربوط؟ مردم ابوبکر رو خواستن، تو رو نخواستن. مردم ابوبکر رو خواستن، تو رو نخواستن. گناه من چیه؟ بعد از تحلیل در جوابش میگه که میگه اینه، گفت ای ابوالحسن اکنون که بیعت کردی دیگه تمومش کن، چرا که عموم مردم به رفیق من رضایت دادن و به تو رضایت ندادن، پس گناه من چی؟ به من چی دیگه؟ رأی گرفتیم. علی فرمود ولی خداوند عزوجل و رسولش جز به من راضی نشدند، پس تو و رفیقت و آنان که تابع شما شدند و شما را کمک کردند را به نارضایتی خداوند و عذاب و خاری او بشارت باد. وای بر تو ای پسر خطاب، اگر بدانی چه جنایتی بر خود روا داشته ای، اگر بدانی از چه خارج شده و به چه داخل شده ای و چه جنایتی بر خود و رفیقت نموده ای. میگه اینجا بود که عمر ابوبکر به عمر گفتش که حالا که با ما بیعت کرده دیگه اینا اقدامی نمی کنند، بذار هرچی دلش میخواد بگه برش کن. صحنه ها رو ببینید، بذار هرچی میخواد بگیم. فکر میکنم کار درستر اینه که من بحثو همینجا قطع کنم، چون اصلا یه جوری نمیشیم پششونیم که نمیتونیم بمونیم، بمونیم هم یه روبش برای نماز میره به هر حال خیلی طول میکشه. یا جلسه بعد، چون کاملا به مباحث سوره طه مربوطه، به مباحث فکری امروز هم مربوط. میگم من بعد از مدت ها اون تفسیر سوره طه رو آورده بودم که یه قسمتی از رو براتون بخونم، ولی خب حیف ضایع میشه. به نظرم میاد که من زمام نفسمو به دست بگیرم، ان شاء الله ما زنده بمونیم تا هفته بعد یا تا هفته های بعد. من یه بحث تئوریک خیلی خیلی جدی اینجا دارم، در واقع راحت بگم من میخواستم باز کنم که در این مهاجه هایی که از تاریخ برمیاد اینا با امیرالمومنین داشتن، بر مبنای چه کبراهایی و چه صغراهایی استدلال میکردن. میخواستم دونه دونه این کبراها و صغراها رو برای شما نقد کنم و بر اساس صغراها که بگم خب دروغ بوده، شواهد مثقل بیارم که ببینید چرن میگن و چجوری به باورهای روانی خودشون و مردم گمراه شدن. این صغراها. درباره کبراها میخواستم بگم ببینید انحراف کجاست و از اینجا بفهمید چرا گفت پیامبر که انت منی به منزلت هارون و موسی. امیرالمومنین گفت همه حدیث منزلت یکی از معتبرترین احادیث شیعه و سنیه، خیلی معتبر. و اینا بدونید وقتی که امیرالمومنین بیعت میخواست بکنه، اون بعد از اون مذاکرات اولین جمله‌ای که گفتیم بود یبن ام ان القوم یستضعفونی و کادو یقتلوننی، همون جمله‌ای که هارون به موسی گفت درباره این که موسی بهش گفت تو چرا به این فتنه سامری چیکار کردی، تو این فتنه سامری. اون جمله‌ای که هارون گفت این امیرالمومنین این آیه رو خوند، در تاریخ مونده اینا. اتفاقا همین جاست که عبان میگه از امام سجاد پرسیدم که یبن رسول الله آخه این اگه حرفای سلیم درست باشه غیر از یه 5-6-7 نفری همه از دین خارج شدن. حضرت میگه، بعد امام سجاد توجیهش میکنه عبان رو، عبان میگه ها فهمیدم، میخواستم اون رو بعدم براتون بخونم که امام چجوری توجیهش میکنه و در اون توجیه چجوری اشاره میکنه به مبانی فکری خطا آلودی که میان این جماعت بوده و عیناً میان بنی اسرائیلیا بوده و امروز عیناً برای در میان برخی از اخشار وجود داره. میخواستم اینو باز کنم برد. شاید هفته بعد این کارو بکنم، شایدم شخشختون حدرت، شاید هم دیگه هیچ وقت این باره صحبت نکنم فعلا. اما اجازه میخوام بحث رو تمام کنم. با یک شعری که خدمتتون میخوانم. من این شعر رو پارسال پیارسال هم فکر میکنم براتون خوندم و گفتم براتون، تکراری هم هست، ببخشید منو، حرفی صمیمانه تر ندارم که بزنم، همین همه حرفمه. این همه فهم رومانتیک منه از پیامبر، ولی خدای تو شاهدی و پیامبرت شاهدن. اغلب مواردی که من این شعر رو با خودم زمزمه کردم نتونستم جلوی اشک رو در چشمانم بگیرم. دیگه نمیخوام نمازه بین دو نماز باشه، پیشنهاد خیلی خوبیه، اصلا همه میمونن برای نماز و میخوان برن بعضیا. باشه حالا هر کیم رفت اصلا بعد از نماز بخونیم. من بلد بر نمی... حالا ما همون پایین میخونیم، یا اگه سرد بود یه دو دقیقه برمیگردیم بالا، ولی من اجازه میخوام که این... یعنی تقاضای من اینه که این شعر رو با هم دیگه بخونیم و بعد جلسه رو ترک بکنیم. الان بریم برای نماز، اذان هم شده دیگه، نه شده؟ خیلی خوب، پس الان بریم برای نماز، برمیگردیم، من این شعر رو براتون میخونم و جلسه رو به پایان میبریم. بفرمایید.